ساعت 2 بعد از ظهر است به وقت ایران. شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. امروز یک شنبه 20 آذر ماه 1401 شمسی برابر با 11 دسامبر 2022 میلادی است. سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا از هر جای دنیا که صدای ما رو میشنوید. من نسرین افشار هستم، مجری این برنامه، و با 30 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو همراه شما خواهم بود. اما پیش از هر چیز میریم به سراغ خبرها. همکارم شاهین بشیری اینجا در استودیو با ماست تا آخرین اخبار ایران و جهان رو به اطلاعاتون برسونه.
با سلام. تصاویر ویدیویی هاکیست شامگاه شنبه دست کم در 6 منطقه تهران، 2 منطقه گوهردشت و گلشهر کرج و همچنین شهرهای اصفهان، اهواز، تبریز، سنندج و رشت در اعتراض به اعدام محسن شکاری و خطر اعدام دیگر معترضان بازداشت شده به خیابان آمدند. خیابان ستارخان، خیابانی که محسن شکاری به اتهام بستن آن و درگیری با یک نیروی بسیج در همین منطقه سوی دادگاه انقلاب به مجازات محارب محکوم و پنج شنبه 17 آذر ماه اعدام شد، شامگاه شنبه برای سومین شب پیاپی صحنه اعتراضات جمعی از مردم بود. جمعی از مردم شهر اهواز نیز شامگاه شنبه در اعتراض به اعدام محسن شکاری به خیابان آمدند و با برپایی آتش در برخی از مناطق این شهر، از جمله در منطقه گلستان اهواز، اقدام به بستن بخشی از خیابان کرده و شعارهای ضد حکومتی سر دادند.
مال با دیکتاتور، 19 آذر اهواز، مال با دیکتاتور،
شهرهای سنندج، رشت، تبریز و زاهدان نیز شامگاه شنبه شاهد اعتراضات پراکنده و شعار نویسی در خیابانهای اصلی این شهر در محکومیت اعدام محسن شکاری بود. دکتر مجده کریمی، پزشک و یکی دیگر از همکاران دکتر حمید قره‌حسن‌لو، با انتشار ویدیویی او را فردی مهربان، شریف، انسان دوست و نیکوکار خواند و گفت که به شهادت همه کسانی که آقای قره‌حسن‌لو را می‌شناسند، امکان ندارد او و همسرش در آسیب رساندن به جوان کشته شده در تجمعات نقشی داشته باشد.
من ایشون از نزدیک میشناسم، بسیار آدم روان، شریف، انسان دوست و نیکوکاری هستن. امکان نداره که آقای دکتر قره‌حسن‌لو در آسیب رسوندن به این جوانی که در این اجتماعات کشته شده نقشی داشته باشن، نه خودشون و نه همسر مهربانشون خانم فرزانه قره‌حسن‌لو.
خانم کریمی سومین پزشکی است که با انتشار ویدیویی از آقای قره‌حسن‌لو و همسرش حمایت کرده و خواستار توقف حکم اعدام او شده است. همزمان با گزارش‌ها درباره اجرای قریب الوقوع حکم اعدام یکی از معترضان، شاهزاده رضا پهلوی روز شنبه در توییتی نوشت: مردم ایران خواهان همبستگی بیشتر جامعه جهانی برای نجات جان همه زندانیان سیاسی هستند. رضا پهلوی، مجید توکلی، فاطمه سپهری، منوچهر بختیاری و هزاران بازداشت شده دیگر را مبارز راه آزادی خوانده که در زندان‌های جمهوری اسلامی هستند.
دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است.
از خون جوانان وطن لاله
بچی عزیز منو کشتن، منو نابود کردن، منو از بین بردن.
اینایی که میخوان کشور در کشور آشوب ایجاد بشه، اغتشاش ایجاد بشه،
ساعت 8 صبح دارن شعارهای شب نوشته رو پاک میکنن. برای آزادی
ها همچنان با مجله نیمروزی رادیو فردا با شما هستیم. در حالی که اعدام محسن شکاری، جوان معترض 23 ساله اهل تهران، واکنش‌های بسیاری را از سوی شهروندان ایران در داخل و خارج از کشور و شخصیت‌های سیاسی و مدنی و همچنین سازمان‌های حقوق بشری را به دنبال داشته، مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری تلویزیون در صدا و سیما تلاش کرده اجرای حکم اعدام محسن شکاری رو توجیه بکنه و همچنین از اون دفاع کنه. او در این برنامه ادعا کرده که روند قضایی محاکمه محسن شکاری مطابق با قانون بوده و اقدام اعتراضی محسن شکاری در بستن خیابان ستارخان رو مصداق محاربه دونسته و مدعی شده که این اقدام منجر به صدور حکم اعدام و اجرای سریع و بدون اعلام قبلی اون شده. این در حالیه که از بازداشت محسن شکاری تا زمان اجرای حکم اعدام او تنها 74 روز فاصله بوده. در همین زمینه با حسین احمدی نیاز، وکیل پایه یک دادگستری و حقوقدان، گفتگو کردم و از او پرسیدم آیا این توضیح سخنگوی قوه قضاییه کافی است؟
هرگز توضیحات ایشون نه تنها کافی نیست، بلکه قانونی هم. مشکل اصلی این پرونده و این پرونده های این است که حاکمیت قانون و شرع نسبت به اینها وارد و جاری نیست. یعنی حاکمیت قانونی در اینها وجود ندارد، برای اینکه 70 اراده فقهی، شرعی، قانونی، قضایی و حقوقی بر این حکم و احکام مشابه به این که در حال حاضر توسط قوه قضاییه ایران صادر شده وارد است. بر این اساس یک، دادرسی در این پرونده کامل نیست. متهم از یک دادرسی منصفانه و عادلانه برخوردار نبوده، یعنی حق دسترسی به وکیل آزاد و مستقل نداشته و دادگاه هم مانع عمدی این امر شده. وکلای تعیینی تلاش فراوانی کردن به این پرونده ورود پیدا بکنن، اما بازی پرونده هرگز اجازه حضور وکیل مستقل نداد. بنابراین کلام رو سخنگوی قوه قضاییه کذب محض است که ایشون نخواسته یا نتونسته، چون که ایشون تحت شکنجه های بسیار فراوان بود. اقاریر وی به طور کامل تحت شکنجه بود، اجازه بهش نمیدادن وکیل تعیینیشو معرفی بکنه، چون ایشون در بازداشت موقت و در سلول انفرادی بوده. کسی در بازداشت دسترسی به بیرون نداره نمیتواند که وکیل تعیینی رو معرفی بکنه. وکیل از بیرون ارائه شد اما دادگاه قبول نکرد. جدای از این، ایرادات ماهوی از زیادی بر این پرونده وارد است، برای اینکه تمام فرایند پرونده بر اساس شکنجه بوده، بر اساس زور بوده. دو، گزارش ضابطین دادگستری وزارت اطلاعات سپاه پاسداران مبنای تصمیم گیری قرار گرفته که این یک طرفه هست، بی طرفانه نبوده. برای اینکه خود رئیس قوه، سخنگوی قوه قضاییه داره اقرار میکنه که بستن خیابان هیچ کدام از حقوقدانان، فقیهان، متشرعین، وکلای مستقل هرگز اینو قبول ندارن که بستن خیابان در چارچوب محاربه قرار نمیگیره. هرگز چنین امری محاربه تلقی نمیشه که به استناد این حکم سنگین را صادر کردن که بی‌عدالتی مطلق است.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که آیا این اقدام مصداق محاربه بوده و چرا مجازات اعدام برای محسن شکاری در نظر گرفته شده، او به موازین شرعی و سوره مائده استناد کرده و نه اشاره به مسائل قانونی اون نکرده. او این صحبت ها رو در تلویزیون گفته، اما برخی کاربران در شبکه‌های اجتماعی نفس حضور او رو در تلویزیون برای ادای این توضیحات رو نشانه تردید طرفداران نظام به عادلانه بودن این حکم توصیف کردن. آیا این استناد او به سوره مائده کافی بود برای دادن حکم محاربه به محسن شکاری؟
هرگز. تمام متشرعین، فقیهان، وکلا و حقوقدانان، اساتید دانشگاه به طور کامل معتقد هستند، متفق الآرا معتقد هستند که اقدام محسن شکاری در چارچوب محاربه نبوده است. محاربه نیازمند تحقق شرایط بسیار زیادی است. و هیچ کدوم از اون شرایط در این پرونده وجود نداشته است. یعنی شرایط زمانی و مکانی بزهی محاربه هرگز در پرونده ماستن شکاری وجود نداشته است. اینا بایستی کل سوره مائده رو در نظر بگیرن، نه فقط آیه 33 این سوره رو، بایستی شرایط زمانی و مکانی اینو در نظر بگیرن. شما در نظر بگیرید سوره مائده و زمان صدر اسلام 1450 سال پیش، زمانی که به محاربه توجه می کردن، به قطاع الطریق بود به کسانی که در آن زمان امنیت جامعه را یا دزدی های کلان می کردن، راه ها را می بستن، مردم را می کشتن. در آن زمان اجرا می شد، فقط برای سارقین بود، نه برای مخالفین نظام، نه برای کسانی که انتقاد داشتن به ساختار سیاسی و اجتماعی آن زمان. هرگز هیچ کدوم از خلفا و امامانی که در اون زمان بودن، خصوصا علی به عنوان امام اول شیعیان، هرگز به محاربه استناد نکرد. بایستی شرایط زمانی و مکانی در نظر بگیریم. شما در توجه داشته باشید که مولوی عبدالحمید به عنوان یکی از بزرگترین متشرعین اهل سنت که خودش عالم به امور اسلامی است، اعلام کرد تصریحا این موضوع در چارچوب محاربه قرار نمیگیره. بنابراین شرایط زمانی و مکانی تحقق به زیه محاربه در این چارچوب قرار نگرفته. توسط محسن شکاری هیچ کس کشته نشده. یا در بحث محاربه این است که طرف محارب مردم باشن، نه حکومت، در حالی که در اینجا هرگز محسن شکاری با مردم کاری نداشته. بستن خیابان هیچ دردسری برای مردم ایجاد نکرده. این یک امر نرمال در یک تظاهرات طبیعی است. لذا حکومت با سوء استفاده از عناوین فقهی و قانونی، با سوء استفاده از عناوین قرآنی اقدام به این امر کرده. به هدف اصلی حکومت هم ارعاب مردم بوده با استناد به عناوین قانونی و شرعی، در حالی که هیچ کدوم از اون عناوین شرعی و قانونی در چارچوب پرونده های جاری و اعتراضات فعلی ایران قرار نمیگیره.
گفتگویی شنیدید با حسین احمدی نیاز، وکیل پایه‌ای که دادگستری و حقوقدان، در مورد دفاع سخنگوی قوه قضاییه از اعدام محسن شکاری. اما در ادامه اعتراضات سراسری مردم ایران علیه جمهوری اسلامی، شما میتونین نظر و مشاهداتتون رو آزادانه با ما در میون بگذارید. و حالا نوبت میرسه به شنیدن صدای شما شنوندگان رادیو فردا.
آقای خامنه ای، تناب دار چاره کار نیست. به مردم بندیش، به مردم بر بگرد. اصلا حواس مردم هست یا چی میخورن، چه کار میکنن؟ همه پشت به مردم کرده تو. همه حواس تو لبنان و سوریه و نمیدونم ونزوئلا و عراق و فلسطین و این چیزاست. پول مردم اونجا خرج میکنی، مردم گرسنه هستن، بیکارن، چه کار میکنن؟ 43 سال در عذاب دارن میکشن. چوبه دار و تناب دار که چاره کار نشد. به مردم بر بگرد، به مردم فکر بکن. روزی میاد همین مردم مثل سیلاب میاد، هر چی که آخوند به درد میفرستن، خاطر جمع باشه.
تا وقتی ملاها در قدرت باشن، اعدام، شلاق، جریمه، دست بریدن، شکنجه، زندان هست. 44 سال ملاها اعدام میکنن، جهانیان محکوم میکنن. وقتی آقای شکاری را محکوم میکنن، آیا راه چاره محکوم کردنه؟
این سیدعلی خامنه‌ای میگه که در اختشاشاتی که در این روزا سرتاسر کشور رخ میده، قابل تایید هم است که در آنجا دشمن دخالت داره و این تشخیش شما کاملا صحیحه. آقای خامنه‌ای، دشمن شما هستی، دشمن دیگه وجود نداره. شما دشمن مردم ایران هستین، شما خودی هم نیستین، شما بیگانه هستین، از بیگانه هم بدتر. موجوداتی هستین، پدیده هستی که اصلا هیچ ربط و چیزی با ایران نداره.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
مجید میرحمدی، معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور، گفته فضاسازی‌ها علیه محاکمه اختشاشگران ذره‌ای در اراده مسئولان قضایی تأثیر نداره. این مسیر با قاطعیت ادامه پیدا خواهد کرد. اما یکی از عوامل سرکوب اعتراضات در ایران ایجاد رعب و ترس در میان معترضانه که با صدور حکم اعدام و اعمال فشار بر بازداشتی های اعتراضات اخیر اونها تلاش میکنن معترضان دست از مخالفت با حکومت بردارن. این در حالیه که روز 8 مهر ماه بعد از جمعه خونین در سیستان و بلوچستان و کشته شدن 35 نفر در یک روز مشاهده اعتراضات هفتگی مردم در این استان هستیم. در همین زمینه با سعید پیوندی جامعه شناس ساکن فرانسه گفتگو کردم و ارزیابی او رو در این مورد پرسیدم.
اگه قرار بود که در حقیقت معترضین تمام گروه‌هایی که در بسیاری ده‌ها شهر ایران دست به اعتراض زدن و هنوز همین اعتراض ادامه داره، از تهدیدها، سرکوب و خشونتی که حکومت علیه معترضین استفاده میکنه، علیه اونا اعمال میکنه، تا الان ترسیده بودن، در حقیقت جنبش متوقف شده بود. این سیاستی که 43 ساله 44 ساله در ایران ادامه داره از سوی حکومت، یعنی به وجود آوردن ترس و وحشت در مردم، ترس از قاطعیت حکومت یا افسانه شکست ناپذیری حکومت یا اون خشونتی که حکومت در حقیقت قادره که علیه مردم انجام بده، اینها در حقیقت در این آخرین جنبش اثراتشون مثل گذشته نبوده و همین مسئولین ها در حقیقت بسیار نگران کرده. یعنی اون چیزی که در حرکت های اعتراضی گذشته میتونست پاسخگو باشه، یعنی اعدام، سرکوب، کشتن مردم در خیابان، زندانی کردن، انواع تهدیدها و فشارهایی که به مردم وارد میامد، ولی این بار همه شواهد در حدود 3 ماه گذشته نشون دادن که مردم به خاطر اون خشم و سرخوردگی عمیقی که از مجموعه مسائلی که در جامعه گذشته دارن، از ناکارایی حکومت دارن، به هیچ وجه حاضر نیستن که به خاطر در واقع سرکوب، خشونت دولتی خیابان رو ترک بکنن و یک نوع ترس زدایی در جامعه انجام شده، یه دیوار ترسی فرو ریخته و یک شهامت و جرأت اجتماعی جدیدی در بین مردم و به خصوص جوان ها پیدا شده که حکومت به شدت از اون وحشت داره. به همین دلیل هم هست که تلاش میکنه که این آخرین حربه، یعنی اعدام مخالفان، راهی باشه شاید برای حکومت، برای اینکه مردم کمتر دست به اعتراض بزنن.
با ادامه صدور احکام اعدام از سوی حکومت به معترضان بازداشتی و همچنین اعتراض مردم، شما چشمنداز این ماجرا رو تا کجا پیش بینی میکنید؟
واکنش هایی که به این اعدام نشون داده شده حاکی از اینن که افکار عمومی و اون گروه های اجتماعی که معترضن عمیقا از ظالمانه بودن و غیر عادلانه بودن این نوع احکام عصبانی و خشمگینن و خود این در حقیقت میشه گفت از طرف حکومت یه نوع بنزین ریختن رو آتیش کران در جامعه ایران شعله ور شده. یعنی اگه مردم به خاطر ناکارایی، به خاطر ظلم ها، محرومیت ها، محدودیت ها، خشونت حکومتی تا الان به خیابون اومدن، به خاطر فساد گسترده حکومتی، وقتی که میبینن یه جوانی فقط به خاطر شرکت در یک تظاهرات دستگیر شده و به اعدام محکوم شده، اگر این جوان در هر کشور متعارف دیگه این کارا کرده بود، شاید چند ماهی حکم، در بدترین حالتش میتونه چند ماهی به زندان بیفته. وقتی به خاطر این کار در واقع محکوم به اعدام میشه، در حالی که همه کسانی که در خیابون مشغول کشتن آدم ها هستن هیچ محاکمه در موردشون وجود نداره، این ظالمانه بودن حکومت، غیر عادلانه بودنش و غیر اصلاح پذیر بودنش بیشتر برای مردم آشکار میشه. برای همین هم ما متاسفانه به طرف شرایط بدتر خواهیم رفت، یعنی نه جامعه حاضره که دست از مضاربات خودش برداره و نه حکومت در این نزدیک به 2 ماه نشون داده که هیچ آمادگی برای گفتگو، عقب نشینی، شنیدن صدای اعتراضات و اصلاح روش‌های خودش داره. برای همین ما در یه نوع بن‌بست سیاسی کامل قرار داریم. از اونجایی که حکومت، بین حکومت و جامعه ما شاید یک فروپاشی اعتماد بودیم و میشه گفت اعتماد عمومی به حکومت حکومت به کلی از میون رفته و تمام سرمایه اجتماعی حکومت در سالهای گذشته خرج شده، در واقع برای حکومت دو راه برای بقاش باقی مونده. یا باید همونجوری که خودش داره انجام بده دست به خشونت بزنه، یا اینی که تسلیم بشه در مقابل مردم و راه حلایی رو قبول بکنه که مردم بتونن احساس بکنن که در جامعه چیزی به طور واقعی تغییر کرده و مردم به طور واقعی حاکم بر سرنوشت و در واقع آینده خودشون هستن.
گفتگوی شنیدید با سعید پیوندی، جامعه شناس ساکن فرانسه.
شما می توانید برنامه‌های رادیو فردا را از طریق طول موج‌های رادیویی و فرکانس‌های موج کوتاه در ساعات مختلف شبانه روز دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته موج کوتاه 5860 کیلوهرتز. از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر 7585 کیلوهرتز. از ساعت 12 تا 6 بعد از ظهر 9990 کیلوهرتز. از 7:30 صبح تا 7 بعد از ظهر 13600 کیلوهرتز. از 10 صبح تا 9:30 شب 12005 کیلوهرتز. از 11 صبح تا 7 شب 15690 کیلوهرتز.
نزدیک به 1 میلیون نفر تا کنون درخواست برای اخراج سفرای جمهوری اسلامی از کشورهای گروه 7 و همچنین آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران را امضا کردند. متن این درخواست به ابتکار گروه ایرانیان مدافع عدالت و حقوق بشر خطاب به وزیران خارجه بریتانیا، کانادا، آمریکا، ژاپن، آلمان، فرانسه و ایتالیا نوشته شده و روی اینترنت قرار داده شده. اما برمیگردیم به ایران. از زمان آغاز اعتراضات سراسری به جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد، شمار زیادی از معترضان در استان گیلان بازداشت شدند. در این حال برخی گزارش‌ها که از صدور حکم اعدام برای امیرعلی غلامی، دانش آموز 16 ساله بازداشت شده در استان گیلان است. محمد عابدی کاسپیان، فعال مدنی گیلک، در این مورد با رادیو فردا صحبت کرده که با هم میشنویم.
امیرعلی غلامی، دانش آموز 16 ساله، اهل رضوانشهر در استان گیلان، به خاطر شعار نویسی بر روی دیوار به اعدام محکوم شده. امیرعلی غلامی در اعتراض به این حکم ضد انسانی به اعتصاب قضا دست زده که 2 هفته از اعتصاب قضای امیرعلی غلامی میگذره. پیام شیخ محبوبی نمونه یک جوان دیگر در استان گیلان هستش که در شهر ماسال دستگیر شده. به پیام شیخ محبوبی حکم مفسد فی الارض و محاربه را دادن. وی از زندان لاکان رشت به زندان زیابر منتقل شده. 2 نمونه دیگر از این احکام ضد انسانی میشه به 2 جوان زیر 18 سال یعنی آریان فرزامنیا اهل بندر انزلی اشاره کرد. آریان فرزامنیا محکوم به 25 سال زندان در تبعید شده و همچنین امین مهدی شکرالله جوان دیگر 17 ساله محکوم به 25 سال زندان در تبعید. اینها نمونه های از احکام ضد انسانی جمهوری اسلامی هست که به جوانان استان گیلان تعلق گرفته است.
به رادیو فردا گوش میکنید. در حمایت از اعتراضات در ایران و نیز در مخالفت با سرکوبگری تجمعات و تظاهرات اعتراضی داخلی از سوی حکومت جمهوری اسلامی، ایرانیان خارج از کشور بر فعالیت‌های خود افزودند. روز شنبه به طور سراسری تظاهرات ایرانیان در مخالفت با احکام صادر شده علیه معترضان زندانی و نیز پشتیبانی از مبارزات علیه جمهوری اسلامی در داخل کشور در شهرهای مختلف دنیا برگزار شد. بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
74 سال پیش در روزی چون امروز اعلامیه جهانی حقوق بشر در سازمان ملل به تصویب رسید تا معیاری جهانی باشد برای احترام به حقوق بنیادین انسانها از جمله آزادی و برابری از هر رنگ و نژاد و جنسیت، حق آزادی اندیشه و بیان و حق انتخاب مذهب. اعلامیه جهانی حقوق بشر با دو میثاق و یا پیمان بین المللی حقوق اجتماعی، اقتصادی و اجتماعی و همچنین حقوق مدنی و سیاسی مهمترین پیمان بین المللی برای حقوق بشرند که ایران هم 47 سال است به آن پیوسته. در گرامیداشت روز جهانی حقوق بشر و در اعتراض به جمهوری اسلامی که این اعلامیه جهانی را زیر پا گذاشته، بعد از ظهر امروز تجمعی در مقابل پارلمان اروپا در بروکسل برگزار شد و برگزار کننده آن انور میرستاری، کنشگر سیاسی و عضو حزب سبزهای بلژیک، در این باره اینطور به رادیو فردا گفت:
ما امروز در بروکسل جمع شدیم. ایرانیای زیادی از آلمان، هلند، فرانسه و خود بلژیک در اینجا در کنار دیوار اتحادیه اروپا هستیم و ما می‌خواهیم به نمایندگان اروپا، به خانه ملت‌های اروپا، صدای ملت ایران را برسونیم و هدف ما پشتیبانی از ملت ایرانه در اینجا و به ویژه این اعدامی که رژیم خونخوار و جنایتکار شروع کرده بتونیم جلوش رو بگیریم. با امید پیروزی ملت ایران آزادی نزدیکه. دایی توماس، آقای اقبال اقبالی اینجا هستن تا برای ما سخنرانی کنند و از وضعیت توماس بگن. قلب ما با توماسه و دیگر زندانی هست.
پس از تظاهرات بروکسل در مقابل پارلمان اروپا به تجمع دیگری در برلین می رویم که سخنگوی آن حمید نوذری، سرپرست کانون پناهندگان ایرانی، اینطور به رادیو فردا گفته:
امسال با قیام زن زندگی آزادی واجه شده که یک تغییرات اساسی و حتی انقلابی در ایران خواستارند، خواستار نبود جمهوری اسلامی هستند، ولی جمهوری اسلامی با اعدام این ابزار 43 ساله خودش داره جواب میده و برای همین مرکز ثقل برنامه امروز ما توجه افکار عمومی رو به این اعدام های وحشیانه در ایران میخواهیم جلب کنیم. ما میخواهیم افکار عمومی رو به این سو بکشونیم که به عنوان مثال دفاع خواستاران در لیست ترور قرار داده بشه، سفرهای کشورهای اروپایی به عنوان اعتراض ایران رو ترک بکنن یا به عنوان اعتراض سفیر ایران رو از کشورهای اروپایی برای مدتی اخراج بکنن.
خانم مسافر، شما هم در این تجمع شهر برلین شرکت کردین و اصولا درباره چه مسائلی تا به حال صحبت کردین؟
روز جهانی حقوق بشر این تجمع رو سازماندهی کردیم و در اول برنامه هم یک دقیقه سکوت برای زندیات محسن شکاری که دو روز پیش به دست جلادان جمهوری اسلامی اعدام شد اعلام کردیم و همچنین سه برادری که در بلوچستان، جمعه، ناصر و انوشیروان عمرزهی که اعدام شدن و متاسفانه ما اینجا هستیم امروز. اینکه جان زندانیان سیاسی در خطره و کسانی که حکم اعدام علیهشون صادر شده به همبستگی بین المللی آدمها رو جلب کنیم و همچنین بگیم که ساکت نشینیم، هر جا که هستیم در هر جا که کار میکنیم آزادی زندانیان سیاسی و قطع اعدامها رو از طرف همه این آدمها که از دولتهاشون بخوان.
پس از تجمع برلین به راهپیمایی زنان شهر کلن می رویم که برگزار کننده آن مینا احدی، سرپرست کمیته بین المللی علیه اعدام است.
تظاهراتی هست که از طرف سازمان‌های زنان ایرانی آلمانی اساساً تو سراسر آلمان فراخوان داده شده به خاطر اینکه روز جهانی حقوق بشره. در هر حال ما این تظاهرات سازمان دادیم اساساً برای اینکه بگیم مردم در خارج از کشور باید از انقلابی که در ایران هست دفاع کنن. الان جمهوری اسلامی داره اعدام میکنه، بنابراین خارج کشور خیلی مهمه. محسن شکاری رو جمهوری اسلامی بی‌شرمانه دو روز قبل اعدام کرد و میخواد خون بپاشه به این انقلاب. جمهوری اسلامی رو فقط الان میشه اینطوری زیر فشار گذاشت که سفارتخانه هاشو در سراسر اروپا ببندن.
علاوه بر تجمع ها در گرامی داشته 74مین سال روز جهانی حقوق بشر، شماری از شهرها و پایتخت های اروپا، آمریکا، کانادا و استرالیا هم امروز شاهد حرکت های مشابه دیگری است. شهرام میریان، رادیو فردا.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام، instagram.com/radiofarda.
علی کریمی، بازیکن سابق فوتبال، درباره احتمال اعدام امیر نصرآزادانی، بازیکن سابق تراکتورسازی هشدار داده و نوشته صدای امیر نصرآزادانی یکی از قربانیان قدرتنمای حکومت بچه کش باشیم، امیر رو اعدام نکنید. بر اساس برخی گزارش ها امیر نصرآزادانی روز 26 آبان توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد و الان ممکنه که در منتظر حکم اعدامش باشه. و به پایان این بخش از مجله نیمروزی رسیدیم. سپاس که با ما بودید.